أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یک چیزی رو من مکرر خدمت شما عرض کردم، مکرر خودم هم از نظر این که خودم هم دوست دارم که این حرف رو تکرار کنم، اون است که امروز روز عیده. ای کاش همیشه عمر ما عید باشه. اگر آدم میخواد همیشه عمرش عید باشه، چی فرمودن؟ فرمودن روزی که آدم گناه نکنه اون روز عیده. اگر آدم هیچ گناه نکنه همیشه عمرش میشه عید. خیلی ها اگر آدم همیشه عمرش گناه نکنه که این شدنی نگیم نمیشه. برای همسنهای شما من دیدم، آدمشو دیدم که هیچ گناه نمی کنن. اونها براشون میشه این عیدم. نه این است که اسمش عیده، نه اسمش عیده، واقعا عیده. عید واقعی اون وقتی است که آدم شادمانه، هیچ غصه نداره، هیچ مشکلی نیست، براش هیچ مشکلی وجود نداره، همه چیز بر وفق مرادشه. خیلی ها همه چیز بر وفق مرادشه. برای کسانی همه چیز بر وفق مراد، اون شعرم که خیلی هم بلد نیستم و یادم نیست، بازم مکرر براتون عرض کردم. هرچه بینی همون دلت خواهد، هرچه خواهد دلت همون بینی. باور کنین میشه، این میشه. این بدنش پر از تیره، اما یه ذره چیزی که قصه براش بیاره نداره. یه دور از این تیراش قصه براش نمیاره. یه داستانش رو میگن، حضرت موسی علیه السلام مثلا از خدا درخواست کرد که خدای یه بنده مثلا چی رو نشون بده و گفتم برو کنار دریا و دید این پاش فلجه، دستش فلجه، از این مرضای چه که خوره مثلا داره، همینطور انواع مریضی. این هم داره شکر میکنه. آخ دیگه شکر واسه چی میکنی؟ تو آخرش چی داری که شکر کنی؟ بعدم مثلا خدای متعال جبریل علیه السلام فرستاده اشاره کرد هر دو چشمش ریخت تو صورتش، باز هم داره شکر. چیزی که مخالف میلش بشه نیست، همه چیز موافق میلش. این عید هست نیست، از این عید بهتر داریم. هر چی تو میخوای هست. این راهش این از تو آدم گناه نکنه تا برسه به اینجا، تا برسه میشه براش عید همیشه. بر اهل بهش چجوریه؟ هر چی دلشون میخواد. آیاشو براتون چقدر خوندی؟ آیاشی هر چی اراده کنن هست، هر چی میخوان هست. لهم آیاش آمون هر چی میخوان، مال خودشون. این آدمیزاد ابدیت میخواهد، آدمیزاد راحتی میخواهد، آدمیزاد امنیت میخواهد. این وقتی که امنیت به هم میخوره زندگی آدم مختلف میشه دیگه، اوقات آدم تلخ میشه. امنیت میخواهد، راحتی میخواهد، همه خوبی ها رو آدمیزاد میخواد. ساختمانه فطری آدم اینجوریه. یکی از خواسته هاشم ابدیته، فقط اینجا گیر نمیاد. یا همین خواسته ها تو بهشت هست. تو کاملا میفهمی که همه چی داری و حس همه چیز را میبری. امروز تا مثلا این درجه از راحتی خوشی داری، فردا بیشترشو داری، فردا بیشترشو داری. یعنی حوصله‌ات سر نمیره به داشته های امروزه. داشته های امروزه فردا ما هست، پس نه اینطوری نیست، فردا بیشتره، پس فردا بیشتره، پس اون فردا بیشتره، تا کی؟ تا ابدالآبدین هی بیشتره. حالا این روزا هم روزای عید دیگه، تولد حضرت ابوالفضل علیه السلام، امشب شب تولد حضرت زین‌العابدین علیه السلام. این بزرگواران هم اومدن دست من و شما رو بگیرن ببرن پیش اون عیدی که خودشون هستن. خودشون دارن عید دارن، میگن آقا تو هم گناه نکن، به اینجایی که ما هستیم میرسی، به این عید همیشگی. ما تنبلی میکنیم، ما تنبلی میکنیم، همت نمیکنیم، به یک اندک راضی میشیم. جز فنای شیطان که قرآن هم میگه برای آدمیزاد این دنیا رو زینت میکنه، زیبا میبینی. بابا وقتی رفتی توش دیگه نیست. یه چیز غذایی رو خیلی زیبا و خوشمزه میبینی، وقتی میخوری یواش یواش دیگه نیست. و همه لذایز دنیاوی اینجوریه، زینت شیطانه. شیطان زینت کرده است. این زینت ها همه چند لحظه ایست. برترین لذائز دنیا لذت ریاست، خودشون میکشن، خودشون میکشن. اما یه لحظه آرام نیست. میرسم. آرامشو گیر نمیاد اینجا آرامش. حالا این حرف مال روز عید. خدایا این عیدای ما رو برسان به عید اصلی که ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام. زیر سایه ایشون اگر رفتی اونجا وقت دیگه باز تو این دنیاست و عیده، تو این دنیاست و عیده، چون به عدالت میرسی دیگه. عدالت میشه جهانی، برای همه جهان عدالت حکم فرما میشه. یه حالا اینم باز جالب عرض کنیم، عرضم کردیم قاعدتا، یه ظهور و فرجی شخصی داریم، ظهور و فرج جهانی حضرت مهدی تشریف میارن بر عالم سلطنت میکنن، بر عالم سلطنتشون وقتی مستقر شد وقت جهان میشه از پر از عدل و راحتی و خوشی و همه چی. خب گاهی برای یه آدم این اتفاق میفته، یه امامی در بیرون ما داریم، یه امامی در درون داریم. امام درون ما چیه آقا؟ عقل. برکلم اگه عقل بر من حکومت پیدا کنه نه هوا هست. عقل بر من حکومت پیدا کنه، ببینید عقل حکومت پیدا کنه، شهوت در جای خودش جا داره. آخه خدا خلق کرده جا داره سر جای خودشه، غضب سر جای خودشه، همه نیروها غرایز سر جا خودشونن، تجاوز میکنن. الان در ماها اونا تجاوز کردن. این یکی مثلا یه جایی غلبه میکنه بر من، غضب بر من غلبه میکنه، خب عقل چی شد؟ تعطیل شد. شهوت غلبه میکنه، عقل تعطیل شد. اگر عقل غلبه کرد برای همه نیروها، برای همه قرائز، برای شما اون عدالت در درون شما حکومت خواهد کرد. امام زمانت، امام زمان درونیت که عقله به حکومت رسیده، اینجا میشه عدالت، شما میشه عادل. وقت اون حرفایی که عرض کردیم اونجا پیش میاد. حکومت عقله، در حکومت عقل همه چیز سر جای خودشه، درسته، خوبه، خوشه، ناخوشی وجود نداره، ناراحتی وجود نداره. حضرت زینالعابدین علیه السلام، من یادم با پدرم از قم میامدیم، میامدیم تهران، یادم قم مثلا داشتیم بر میگشتیم، یه آقایی هم توی همین چیزای اتوبوس، صندلی اتوبوس نشسته بود، فکر میکنم که یه سربندی هم بسته بود و سربند سبز فکر میکنم. بعدها که من عقل رس شدیم فهمیدم که ایشون جز فدایان اسلام اون زمان بود. خب اینا هم آروم نمی نشستن، یه بچه کوچولو گیر بردن، به من گفتی که امامانتو بگو ببینم اماماتو. من گفتیم که مثلا اول، دوم، سوم، چهارم امام زین العابدین بیمار. بچگی ایشون هم روی کلمه بیمار حساسیت نشون داد. یعنی چی؟ امام بیمار ما اصلا نداریم. کم روزیشون طبق شرایط و مصالح زمانه مریض بود، مریضیش هم تا لب مرگ بود، یعنی اینقدر بود که گفتن یک کشتن لازم نداره، خودش میمیره. خب بعدم تموم شد، بعدمشون با پنج پنجه زد تو صورت ابن زیاد. ابن زیاد خونخوار بود، خونخوار بود. مرموهای صدر رو اگر یادتون باشه، یاسر محمد باقر صدر مرجع عراق رو زندان کردن، بردن زندان و بعدم بردن مثلا به دیدن صدام. مثلا ایشون هم یه چیز خیلی قاتم تندی به صدام گفت و یعنی هفتریشتن رو تق 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 شهید شد. یه همچین آدمی بود ابن زیاد، عمل هم کرد. ببرین این بچه رو سر ببرین، دستور قتل داد. یعنی اینقدر تند و سریش و برخورد کرد با ابن زیاد. بعدم با یزید، حالا اون یه استاندار بود، این امپراتور بود، امپراتور جهان اسلام با تمام قدرت، جلو اونم همینجور سخت برخورد کرد. با خلفای بعد خودش، یعنی بعد از این عبدالملک، عبدالملک که خلیفه بسیار قدرتمند بود، بسیار قدرتمند بود، برخورد سخت. مامزه این حرف بیمار یعنی چی؟ یه آقای بزرگواری از محققین بزرگ حوزه کتاب نوشته است در جهاد امام زین العابدین، یه جلد جهاد حسن زین العابدین که چه کارهای جهادی کرده است. حالا میخوام از بکنم که یه همچی چیزی امام زین العابدین بیمار یعنی چی؟ ما عرض میکنیم که بنده این عرض میکنم که دوره امامت حضرت زین العابدین علیه السلام رو اگر سالهای گذشتن بوده اید اینو شنیدید. یه دوره است. دورهشون از ادوار امامت، اگر مثلا 5 دوره ادوار امامت، یعنی این 250 سال 5 دوره باشه، یه دورش دوره فقط عمر ایشانه، دوره است. یعنی بعد از این یه دوره جدید پیش میاد در امامت شیعه. دوره ایشون یه دوره خاصه، با رفتار خاصی که، رفتارهای خاصی که ایشان میکرده. این دولت، یه دولت لفظای استبداد اینا کمه، اختناق سراسر کشور رو گرفته، ذره ذره رفتار امام تحت نظره، همه عالم تحت نظره، همه کشور تحت نظره، بالخصوص حالا ایشون در مدینه است و بزرگ این شهره. از باب این که مثلا نواده پیغمبره و از نظر شخصیت خودش، بنابراین کاملا تحت نظر صد تا زمان مفرق میگیم و مأمور اطلاعاتی ایشون زندگی داره میکنه. اما سرش افتاده، فقط کتاب دعا دستشه. ما میگیم ایشون کتابش چیه؟ چی؟ سعیم سجاد. همچیزی نیست. می تو مسجد الحرام شب تا صبح مناجات میکنه، ناله میکنه، گریه میکنه، قش میکنه، از حال میره. روز مثلا داره ایناش به جای خودشه. زین العابدین این هست. میکوشن مثلا در 24 ساعت 1000 رکعت نماز بخونن. حالا مثلا عدد 1000 ممکنه عددش مثلا مبالغه‌ای باشه،
عدد مثلا هزار رکعت نماز بخونم. این به جای خودش هست.
یکی از سیاست های حاکم بر دولت های بعد از پیغمبر، دقت کنید، سیاست های حاکم بعد از عصر پیامبر، دولت های که بعد از پیامبر بر سر کار آمدن، این بود که هیچکی هیچی ندونه، اون چی که ما میخواییم بدونه. همه وسائل این که مردم چی بدونن جور شده. زبان معاویه یک جریان عظیمی، دقت کن، یک جریان عظیمی که هنوزم هست، یک جریان عظیمی از ساختن تفسیر، فقه، اخلاق، تاریخ، عقاید، همه چیز علم اسلام را در عصر معاویه به صورت یک جریان عظیم، جریان عظیم ایجاد کردن. معاویه یه جریان عظیم از جهل آنچه که میل دولتی مثل دولت بنی امیه هست. اون که دولت بنی امیه که اسلام رو که نمیخواد، که اسمش رو فقط میخواد. در تمام ادیان دقت کن، در تمام ادیان اسمش هم تحریف شده. اسم دین حضرت موسی چیه؟ خب این اسم تحریف شده است. اسم دین حضرت مسیح چیه؟ مسیحیت، نصرانیت. این اسم تحریف شده است. نه دین الله علی اسلام، همه اسلام آوردند، اسلام را آوردند برای مردم. در این دین اسمش تحریف نشد، همه چیزش از صدرش که توحیده تا اون پایه و ساقش تحریف شده. با چی؟ با آنچه که در زمان معاویه ساخته شده. با آنچه که در زمان معاویه ساخته شده. از اون خواهیم به صورت جریان. حالا لفظش رو دیگه شو عوض میکنیم. مثلا میگیم یه کارخونه ایشون ساخته. با صدها نفر کارگر دارن یه چیزی رو به جای اسلامه که پیامبر آورده جعل میکنن، میسازن، درست میکنن، تفسیر درست میکنن، کاملا فقه درست میکنن، کامل تاریخ درست میکنن، کامل همه چیز اسلام رو. اینم در دسترس مرد، این فقه و تفسیر و عقاید و اخلاق و تاریخ و همه چیز اسلام در دسترس مردمه و تو مکتب خونه درس میدن، تو نماز جمعه ها برای مردم میگن، هر جایی درسی وجود داره از دین اینا رو میگن، به مردم میآموزند، نه آنچه که پیامبر آورده. یه کتابی داریم به نام بقعت و صفین، این نوشته مثلا سال 200 هجریه، یعنی مال حدود 1200 سال پیشه، از یک مورخ مشهور. عرضم به حضورتون، همین تازگی هم من باز دیدم، عبدالله ابن عمر که جزء حزب حاکمه، جزء حزب حاکمه، محترم کاملا. ایشون حدیث میگفت برای مردم، پیغام داده از معاویه که اگر سر تو به زمان بنده سر تو دوست داری، حدیث برای مردم نکن. یعنی ممکن بود اونا او یه چیزایی بگه که مطابق میلشون نباشه، جز کادری که اونا تعیین کردن نباشه. اون آدماش مشخصن که چی بگن، میدونن چی بگن. نمیدونین چقدر زیر و رو وجود داره، زیر و رو کردن اونا. خیلی کوچولو من خیلی سریع عرض میکنم رد میشم. اون آقایون اون خانوما اینا ماریه، اگر یادتون باشه ماریه کنیزکی بود که پادشاه حبشه هدیه فرستاده بود برای پیامبر. ایشون همسر پیامبر شده و یک فرزند داره. فرزندش چی اسمش؟ ابراهیم. ابراهیم پسر پیامبر که از دنیا رفته، یک سال و نیمش مثلا بود از دنیا رفته، این صاحب پسر شده. اون زنهای دیگه پسر هیچی فرزند ندارن، هیچی، جز حضرت خدیجه که گذشته. حالا شون که خوب از دنیا رفته با بچه هاش، اونای دیگه هیچ کدوم فرزند ندارن. ماریه داره فرزند شده. اونا براش چیز ساختن، تومت هم نشر دادن، قرآن داره، تهمت هم نشر کرده، تو دهنا داره میگرده. خب این اصل داستان. خلاصه زمان گذشته، فرض کنید 30 سال بعد، کسانی که اون دوره رو دیدن نیستن دیگه، نیستن که بدونن چی بود کی بود. بعدها یکی از، حالا ما لفظش رو چیز میکنیم، میگیم یه از همسران پیامبر، این داستانه برای خودش نقل میکنه، میگه این حرفی که تهمتی که حالا مثلا در اون زمان ماها علیه ماریه درست کردیم، ماریه نه در من بوده، به من تهمت زدن. وقت آیات قرآن آمده است برای پاکدامنی، اثبات پاکدامنی ماریه، این همش میشه برای اثبات پاکدامنی ایشون. شما همه تفسیرها رو بریم ببینی، داستان نقل میشود در مورد یک از همسران پیامبر. این 10 آیه، این 10 آیه که اثبات پاکدامنی میکنه در مورد من نازل شده. چند سال بعد اینا رو میگفته؟ 30 سال بعد، 40 سال بعد. چون ایشون تا سال 58 زنده بوده. 58 چند سال میشه بعد از وفات پیغمبر؟ 47 سال. اصلا تقریبا اونایی که بودن، شنیدن، دیدن، همه رفتن. اگرم هستن دهنشون بسته، نفس نمیتونم بکشن. ایشون این داستان رو بر خودش آورده، همه جا پره. میگم اینجور تغییر و تحول. پیامبر روز آخر عمر مبارکشون برای نماز صبح حال نداشتن بیان،
فرمودن بگین یه نفری نماز بخونه. دقت کنید، یه نفری نماز بخونه، شونم مثلا از حال رفته، گفتن بزرگان نکیم بیخوش، در مورد اهل عصمت بیخوش نیستش، امام یا پیغمبر بیخوش نمیشه. حالا چون گفتن بگیم لفظ مدهوش، حالا لفظ مدهوش هم همون معانیست، اما در حسرت بخواهم بگیم از حال رفته، مثل کسی که از حال رفته، نه که اگر حرف بزنی نمیشنوبه. حال مدهوشه. خب فرمود یه نفر بگیر نماز بخونن، اون که دور بر پیغمبر میچرخیدن، دوی دم در به بلال گفتش که پیغمبر فرمودن که به پدر من بگیر نماز بخونه. اونم از داخل خانه پیغمبر گفتن بگید ابو بکر نماز بخونه. اونم رفتن گفتن و اونم وایساد جلو. از محل نماز یعنی محراب پیغمبر تا خانه پیغمبر چند متر بود؟ 7-8 متر. بقیه نرفته که مسجد النبی رو ببین، هم جای محراب مشخصه، هم خانه پیغمبر، همون جاییست که قبر مبارکشون هست، قبر مطهرشون هست، فاصله 7-8 متره، 10 متر. صدا به گوش میرسید، فرمود منو بلند کنین. توانایی رو پا وایسادن نداشتم. دو نفر زیر بغل ایشونو گرفتم، امیرالمؤمنین و فضل ابن عباس، پسر بزرگ عباس عمو، پسرم. ایشونو بردم داخل مسجد، ایشون امام جماعت زد کنار، اون نماز به هم خورد، خودش نشست تو محراب و نماز جماعت رو به پا کرد، نه ادامه داد، به پا کرد. اون نماز از بین رفت، نماز جدید خوانده شد. بعدم پیغمبر بعد از نمازم رفتن منبر، یه بار دیگه داستان انی تارکون فیکوم از سقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی رو فرمودن. بعدم رفتن خانه، با فاصله اندکی از دنیا رفت. این خواستن وصیت بنویسن که نذاشتن، حالا این اشکال نداریم. مخصوصا این شد داستانی که باز هم اون خانومی که گفته بود بگید پدر من نماز بخونه، همیشون تبدیل شد به این که پیغمبر فرمود بگید فلانه نماز بخونه، و این هم دلیل خلافت ایشان است. بزرگان و علمای اهل سنت این رو میگن که ایشان را پیامبر برای دین ما انتخاب فرمود، ایشان را برای دین ما انتخاب فرمود. اگه آدم معارف دینش رو بیاموزه از نماز اول وقت بهتر نیست؟ بهتر نیست، ثوابش بیشتر نیست. این واجبه، اون مستحبه. معارف دین را آموختن واجبه، نماز اول وقت خوندن مستحبه. الان هم عرض من تمام میشه. این شد دلیل خلافت. به کتابای کلامی اهل سنت مراجعه کنید، این رو دلیل گرفتند. پیغمبر فرمود است که ایشان نماز بخواند، وقتی پیغمبر ایشان را برای دین ما پسندیده است، ما هم او را برای دنیای خودمان حکومت، یعنی جهل، دروغ، جهل، دروغ، جهل، دروغ، جهل، یه مجموعه عظیمی از دروغ ساخته بودند. پس بعد از پیغمبر، آنچه که از خود پیغمبر بود ممنوع بود. و عبدالله بن عمر چی پیغام داد؟ به زبان بنده گفت که سرتو دوست داری نفس نکش. و عبدالله بن عباس پیغام داد، و عبدالله بن عباس چون باباش ابو سفیان با عباس رفیق بودن، تاجر بودن دیگه، رفیق بودن، احترام میکرد. اما اینجا تو داری حدیث میگی، حدیث های درست، اینا خراب سیاسته. یعنی حتی تو را هم اینجور. حالا حضرت زین العابدین در یه همچی زمانی امامه. یادتون باشه عرض کردم ایشان هر سال 30 تا 20 تا 25 تا کم تر و بیشتر برده می خرید. یک سال اینها رو تربیت می کرد، دینشون رو بهشون می آموخت، در زمانی که همه دین دین امویه. دقت کنید، دین امویه، دین نبوی علوی نیست. ایشون مثلا شاید عددش خیلی دقیق روشن نیست، 1000 غلام تربیت کرده به مسلمانی، مسلمانی درست، کلاس داشته. کلاسش هم هیچ کسی نمیتونه بگه کلاسه. اگه میرفت تو مسجد پیامبر میشست بر مردم میخواست درس بگه، نمیذاشتن. اما تو خونهشه، بر این آدم توضیح میده، بر اون بیان میکنه، قرآن رو توضیح میده، قرآن رو یادش میده، نماز صحیح رو یادش میده، روزه درست و وضوی درست و غسل درست و توحید درست رو یاد میده. در زمانی که هیچ چیز دیگه درست نیست، هیچ چیز درست نیست، دارن یه مجموعه بزرگی تربیت میشن که از اسلام صحیح خبر دارن، هر کدوم به اندازه خودشون. نشونشون این است که یه غلامی بود تو این جمع که باران نباریده بود، همه بزرگان شهر مدینه زهاد و باد اینا رفته بودن به بیابان دعای نماز باران بخونن، هیچ خبر نشد. گفتن آقا چی شد پر؟ آخه از ما همین دعا کردن برمی آمده، کار دست خداست. هم برگشتن، اون نفر دید یه غلام سیاهی از اون پشت مشتا رفت روی تپه، سرش روش روی خاک و برداشت، از آسمون باران فرو ریخت. این کی، از کجا آمده این غلام؟ دنبال کردید رفت خونه حضرت زین العابدین. غلام اینجوری تربیت شده در عصری که هیچ کس
چون کتابای ابن تیمیه و علمای وهابی رو بخونیم میگه خدا از طرف پایین چون نشسته روی کرسی محدوده، از این طرف محدوده، از این طرف محدوده، فقط از جانب بالا نامحدوده. میفهمید؟ چون یه عجیب و غریب متاسفانه عرضم تمام شد. شما به محضر حضرت حسین، حضرت زین العابدین و با فاصله لازم به حضرت اول فصل صدا صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی محمد.